بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث حجج، بحث قیاس، جلسه 769، یک شنبه، مورخ 28/11/97.
صلی الله علی سیدنا و نبینا، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین، صلاتن ترغم و نوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ارکان اربعه قیاس به طور مختصر ذکر شد. در کتب اصولی اهل سنت برای این ارکان اربعه شرایطی ذکر کردند که داعی برای احصاء این شرایط نیست. در برخی از شرایط هم با هم اختلاف دارند. مثلا گفته می شود آیا حکم اصل که قابل قیاس است به کتاب و سنت باید ثابت شده باشه یا اگر به اجماع هم ثابت شده بود قیاس بر او ممکن است؟ خب اختلاف دارن، یا اختلاف دارن آیا حکم ثابت به قیاس میتونه اصل قرار بگیره و حکم دیگری به او قیاس شود، یا نمیتونه اصل قرار بگیره؟ آیا حکم اصل در قیاس باید غیر منسوخ باشه، یا اگه منسوخ هم شده باشه باز قابل قیاس است؟ که خب دیگه نیازی به ذکر اینا نیست. میخوایم عرض کردم خلاصه این بحث رو ببندیم، زودتر تموم میشه. عمده در بحث قیاس اشاره به ادله قائلین به حجیت قیاس می باشد. جمعی از محققین اهل سنت میگویند عمده دلیل بر حجیت قیاس اجماع است، ولی جمعی از اونها به آیات و روایات هم غیر از اجماع تمسک میکنن. مثلا به آیه 59 از سوره نساء، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. گفته می شود که در آیه کریم امر شده ای که در موارد نزاع رد کنید امر رو به خدا و رسول، یعنی به کتاب و سنت و قیاس، بعد از این که علتش به طرق ظنیه از کتاب و سنت استنباط شده است، از مصادیق رد حکم است به خدا و رسول، پس حجت است. خب این استدلال متوقف بر این است که قبل از این آیه کریمه و به دلیل آخر قیاس ظنی مصداق رد به خدا و رسول باشه و هذا لم یثبت، لذا قیاس شبهه موضوعیه این دلیل است. هل یستق علیه رد به خدا و رسول ام لا یستق؟ لذا استدلال به این آیه صحیح نیست. آیه دوم سوره حشر، وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ. فَإِنْ جَبِينْ جَامِرَ سِهِ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبِ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بَأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ فاعتبروا یا اول الابصار. میگویند خداوند در داستان یهود بن نظیر میفرمایند خداوند اهل کتاب رو که کافر شده بودن از قلعه ها و دیارشون بیرون کرد، نه مؤمنین گمان داشتن وضعیت چنین می شود، و نه خود اهل کتاب فکر می کردن کسی بتونه اونها رو از حسنهاشون بیرون کنه. خداوند می فرماید در دل آنان رعب و ترس افکندی، با دست خودشون و دست مؤمنین قلعه های خودشون رو خراب کردن. فاعتبروا یا اولی الابصار، خداوند مؤمنان رو امر میکنه به لزوم اعتبار. اعتبار عبور از چیزی به چیزی است، از یک طرف رود به یک طرف دیگه رودخانه بگذره میگن اعتبر، یعنی گذشت. گفته میشود که اعتبار یعنی گذر از یک شیء به شیء آخر، که همان قیاس است. گذر از اصل به فرع همون اعتبار است. آیه کریمه میگه فاعتبروا یا اولی الابصار، اعتبار کنید، از اصل به فرع بروید، حکم اصل رو در فرع ثابت کنید. خب چنانچه جمعی از اهل سنت خودشون میگویند، حالا بعضی مثل شوکانی در ارشاد الفحول میگه این آیه نه به مطابقه نه به تضمن نه به التزام دال بر قیاس شرعی نیست، به خاطر این که اعتبار ممکنه یکی از این سه معنا رو داشته باشه. اعتبار به معنای اتعاظ، پند و موعظه میاد، یک معناست. فاعتبروا یا اولی الابصار، پند بگیرید از این وضعیت. خدا اگه بخواد افراد متشکلی رو که در قلاع سنگین و محکم موضع گرفتن به دست خودشون یه کاری میکنه که قلاعشون خراب کنه، این سبب اعتبار و موعظه شما باشه. بعضی میگن اعتبار صیغه تعجب در اینجا، فاعتبروا یا اولی الابصار، با تعجب نگاه کنید ببینید وضعیت چه شد، خودشون به دست خودشون این بلا رو سر خودشون آوردن. معنای سومم عبور از شیء به شیء، آخه عبورم که باشه یعنی از یک شیء برید به طرف شیء دیگر، این که حکم او رو برید در او پیاده کنی، این نه با صدر آیه مرتبطه. لذا چنانچه خودشون تصریح میکنن جمعیشون نه بالمطابقه نه بالتزمن نه بالالتزام دال بری معنا نیست. نسبت به روایات، به روایتی استدلال میکنند که میشه گفت اهم روایاتشون هست قصه بعث معاذ بن جبل از سوی پیامبر به کشور یمن، مسند احمد باب حدیث معاذ، سنن ابی داود کتاب الاقضیه باب اجتهاد رأی، که راوی میگوید حارث بن عمرو حدثنا ناس من اصحاب معاذ عن معاذ قال لما بعثه الى اليمن قال كيف تقضي اذا عرض لك قضاء قال اقضي بكتاب الله قال إن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله قال أجتهد رأيي ولا آلو قال فضرب رسول الله صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضاه رسول الله. خب معاذ نقل میکنه وقتی پیامبر منو به یمن فرستادن فرمودن چجور بین مردم قضاوت میکنی؟ گفتم به کتاب الله، اگه پیدا نکردی به سنت رسول الله، اگه حکمو در کتاب و سنت پیدا نکردی اجتهد و رأی، اجتهاد رأی میکنم. میگوین رسول الله اجتهاد به رأی معاذ رو مطلقا پذیرفتن و اجتهاد به رأی به اطلاقهی شامل قیاس هم خواهد شد. اثبت به این روایت جالبه که جمعی از محققین اهل سنت میگن اولا حارث بن عمرو مجهول است، چی هست معلوم نیست، او نقل میکنه از ناس من اصحاب معاذ، جمعیتی از اصحاب معاذ. خب اونا چی هستن؟ از معلوم نیست. لذا بعضی از خود علماشون تصریح میکنن هازل اسناد فی اصول الشریعه لا یعتمد علی، قیاس میخواد پایه‌ای از پایه‌های شریعت باشه. ما به همچه روایتی، به همچه اسنادی اعتماد کنیم، این قابل قبول نیست. لذا بعضیاشون تصریح میکنن الحدیث و باطلون، یا میگن موضوعون. پس اولا سند این حدیث قابل اعتنا نیست، ثانیا حدیث معارض داره، نقلی داریم که در مجامع شیعه هم آمده است، شیخ طوسی هم در عده اشاره میکنه که وقتی معاذ گفت اجتهد و به رأیی، حضرت فرمودن نخیر، اگه در کتاب و سنت پیدا نکردی بنویس برای من تا من حکم رو برای تو بیان کنم. لذا محققین از اهل سنت میگن در بحث قیاس دستمون از آیات و روایات کوتاه است و تنها دلیل بر این معنا اجماع است. دقت کنید صاحب حالا میرسیم تو بحث اجماع بررسیش میکنم، ببینیم همچی چیزی درسته یا نه، تو اجماع دقیقا توضیح میدیم. صاحب الاصول العامة للفقه المقارن در صفحه 325 اشکالی می کنن به دلالت این حدیث، می گوین علا فرض صحت سنه لعل معاذ خصوصیتی داشته است که تسلطش بر مبانی دینی مثلا اقتضا میکنه که اجتهاد به رأی او بعید از خطا باشه. لذا پیامبر اکرم به معاذ اجازه اجتهاد به رأی بدهن لخصوصیت فی المعاذ، این باعث نمی شود که دیگران هم مجوز بر اجتهاد به رأی داشته باشند. عرض می کنیم این مطلب از این محقق قابل قبول نیست، به خاطر این که ذیل حدیث اگه درست باشه که درست نیست، حضرت فرمودن الحمد لله الذی وفق رسول الله لما یرضاه رسول الله، حمد میکنم خدایی رو که نماینده رسول الله توفیق داره به شیوهی که رسول الله راضیست عمل میکنه. یعنی ذیل حدیث نشان میده که حضرت به این شیوه راضیست، نه در خصوص معاذ. لذا اشکال سندی و یک نکته دیگه که در ذیل بحث اجماع مطرح خواهیم کرد، موجب تزلزل در دلالت این روایت میشه، ضعف سندی هم داره، حدیث قابل قبول نیست. لما یرزاه رسول الله، نه این دیگه، نه این دیگه خیلی خیلی وفق رسول الله لما یرزاه رسول الله، او توفیق پیدا کرد به اون که رسول الله راضیه. یعنی معلوم میشه یک کبرای کلیه، رسول الله راضیه به اونه، این آقا هم توفیق پیدا کرده همون مسیر رو داره میره و اون مسیر اجتهاد به رأیه. این مخالف با ذیل روایته. حالا تو بحث اجماع توضیح میدیم، ضعف دلالیش هم بیشتر روشن میشه. دقت کنید، دلیل سوم و هو العمده برای حجیت قیاس عند اصحاب القیاس تمسک به اجماع است. به طور متراکم محققین اهل سنت که لعل میتوان گفت اساس فقهشون مبتنی بر قیاس است، تمسک برای حجیت قیاس به اجماع است و آن هم اجماع صحابه. حالا ما اجماع رو فردا متعرض میشیم، پاسخش عرض میکنیم. اجازه بدید یک نکته کوتاهی رو نسبت به بحثمون از حالا فردا یا پس فردا اشاره کنم. این بحث اجماع رو فردا میگیم و بحث قیاس رو جمع‌بندی میکنیم. خب به طبیعت الحال بعد از بحث امارات ظنیه خبر واحد، نوبت به اصول عملیه میرسه که باید اصول عملیه رو بحث کرد. ما از دوستان هم بعضی ها مشورت گفتیم، ما نظر دوستان رو هم بگیریم. به این جمع‌بندی رسیدیم که اگر حالا عمر و توفیقی باشه، ما فردا که بحث اجماع و قیاس بستیمش، انشالله غیر از روزهای چهارشنبه ما اصول عملیه رو شروع کنیم، از اول اصول عملیه. روزهای چهارشنبه هم بعضی دوستان اصرار داشتن به بحث اجتهاد و تقلید، میگفتن نکاتی خوبی داره، مقدمات اجتهاد، نیازها، پیش نیازهای اجتهاد، که حالا ما فکر میکنم حدود 16-17 سال قبل، نمیدونم تاریخش، اون حدودا بحث کردیم بحث اجتهاد و تقلید رو. دیگه در جمع‌بندی به این نتیجه رسیدیم که حالا غیر از چهارشنبه ما بحث اصول عملیه رو ادامه بدیم، روزای چهارشنبه هم انشالله بحث اجتهاد و تقلید رو شروع کنیم که اگر عمر و توفیقی باشه امهات مباحث اجتهاد و تقلید رو در روزای چهارشنبه مطرح کنیم، سایر روزها هم انشالله مباحث اصول عملیه پیگیری بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.